بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحیان، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. و قیل انه یخل بفصاحة الکلام امران آخران ایزد الاول کثرت التکرار و هیا کون اللفظ الواحد تعدد مرتن بعد اخرى که قوله انی و اسطار سطر نسطرا لقائل یا نصر نصر نصر. الثانی تا آخر. حالا میگه بعضی آمدن گفتن، گفتیم قیوبی که مخل به فصاحت کلامه چهار تاست، چهار تا رو شمردیم: عدم فصاحت مفردات، ضعف تعلیف، تنافر کلمات، تعقید. این چهار تا رو شمردیم که اینها مخلند به فصاحت کلام. بعضی آمدن گفتن دو امر دیگر هم هست که اینها هم باز مخلن به فصاحت کلام. کلام اگر مخواد فصیح باشد بایستی از این دوتا هم خالی باشد. اون دوتای دیگر، اولی از اونها کثرت تکراره. کثرت تکرار یعنی اگر لفظی در کلام کثرت تکرار درش باشد، اون کلام به خاطر کثرت تکرار یک کلمه در او از فصاحت می افتد. کثرت تکرار که میگیم، اگر یک لفظی دو مرتبه ذکر بشه چند تا تکرار درش وجود داره؟ یک. سه مرتبه ذکر بشه دو دو، چهار مرتبه ذکر بشه سه دو، تا آخر. مراد از کثرت تکرار چند مرتبه تکرار بشه. مثالی که اینها زدن برای کثرت تکرار، ما ببینیم یک کلمه سه مرتبه ذکر شده، دو تا تکرار بیشتر در اون نیست. این را مثال زدن برای کثرت تکرار. با جای این سواله، دوتا که کثرت نیست؟ جواب دادن به این که بله، کثرت یک مرتبه مقابل قلت میاد، قلت کثرت، کثرت مقابل قلت اقلش باید سه تا باشه. ولذا کثرت تکرار بی معنی اگر باشه، کلمه واحده اقلا باید چهار مرتبه ذکر بشه تا سه تا کثرت درش. یه مرتبه کثرت مقابل وحدت گفته میشه، وحدت مقابلش کثرت، کثرت در به مقابل وحدت به دوتا هم شامل میشه. ولذا مثالی که زدن دوتا کثرت دوتا تکرار بیشتر نبوده برای کثرت تکرار، از این میفهمیم که مرادشان از کثرت، کثرت مقابل وحدت، نه کثرت مقابل قلت باشه. خب نه، لفظ تکرار بشه، این میگیم کثرت تکرار، چند تا تکرار، عدد اونجا عدد نبود، اونجا ثقل بود، ثقل زیاد و ثقل کم، اون کاری با عددش نداشت.
همین چی تکرار میشه؟ توی مورد تناسل کلمات گفته بود بودون که هم به خاطر مثلا تکلیف کلام کلمه تکلیف کلمه
اون نه، اون میگفت که ایجاد تنافر کنم، ما اینجا کاری با تنافر نداریم. اینا میخوان بگن کثرت تکرار ذاتن مخل و رو این که تنافر آورم نباشه. حالا کثرت تکرار را گفت یکی از این دو امر الاول کثرت تکرار هیه. کثرت تکرار به این است که یک لفظ چند مرتبه ذکر بشه، متعدد بشود لفظ واحد مرتن بعد اخرى، چند مرتبه یک لفظ ذکر بشه. چند مرتبه خواهی نخواهی از دوتا بیشتر میشد دیگه، و سه تا هم شد چند مرتبه از دو، خواهی نخواهی در سه مرتبه هم کثرت تکرار که دوتا باشد فاصله. که قول اون شاعر انی و استار ستر نسعت را لقائلون یا نصر و نصر و نصر. در انی یا اسم ان نمیشه، لقائلون خبر ان است، و از تارن ستر نسطرا جملتون معترضتون بین اسم ان و خبرش. از تار جمع سطر، مراد از استار سطرهای قرآن. سترنم که فعل مجهول است، یعنی نوشته شده. سترن بعدی هم مفعول مطلق میشه. لقائلون چی میگی این تعبیر را؟ یا نصرون نصرون نصرون. ترجمه میگه من قسم به سطرهای قرآن که اونها نوشته شده اند، نوشته شدنی. خب تو قسم به اون سطرهای قرآن چی؟ لقائل، گوینده این مطلب. گوینده هستم یا نصر و نصر و نصرا را، یعنی اینجور خواهم گفت. یا نصر و نصر و نصرا. حالا شاهد سر این است که کلمه این است در اینجا سه مرتبه ذکر شده، لفظ واحد تعدد مرتن بعد اخرى، و در اینم دو تا تکرار وجود دارد. اینم شاهد ما. حالا بیایی سراغ این یا نصر و نصرن نصرا که ببینیم این ترکیبش چه میشه. خواستید هم نگاه کنید مغنی باب رابع بر فرق بین عطف بیان و بدل، همچنین جامع شواهد فارسی که جامع شواهد داشتیم فارسی، کتابای متول، مختصر، سیوطی، شرح النظام و بعضی کتابای دیگه، جامی اشعارش اونجا آورده و معنا کرد. جامع شواهد فارسی هم هست. حالا در اینجا در ترکیب یا نصر و نصر و نصر را چند جور این ترکیب شده؟ چهار تا ترکیب برای این ذکر شده. اون چهار تا را عرض میکنم. یک، یا که حرف نداست، نصر هم که مناداست، این نصر هم برای نصرون نصرن، این نصرون دومیه، نصرن سوم. حالا ترکیب این دو تا نصر دوم و سوم ببینیم چیه. اولی که مناداست در راسته مبنی بر ذمم هست، اسم کسی نصر بوده، میگه یا نصر. بعد از گفتن یا نصر و نصر و نصرن هم اضافه میکنه. حالا این نصر و نصرن ببینیم در ترکیب نحوی چه باشند. ترکیب اول این است که دومی و سومی عطف بیان اون نصر اول باشد. بنابراین مراد از هر سه نصر یک نفر، اسم اون یک نفر سه مرتبه بود، دومی و سومی عطف بیان باشد. این یک ترکیب. البته حالا این ترکیب مورد قبول هست نیست، درست است یا نه، عطف بیان شرایطش چیه، اینجا هست یا نیست، کاری نداریم. فقط همین مقدار بعضی گفتن دومی و سومی عطف بیان. ترکیب دوم این است که دومی و سومی بدل باشند از اون نصر اول، منتها در عطف بیان یا بدلش اون نصرون تابع لفظ اون نصر بشه، نصرن که بعدن منصوبه تابع محلش بشه، میگن منادا در محل نصب است دیگه. بنابر ترکیب دوم هم مراد از هر سه نصر یک نفره. ترکیب سوم، دومی و سومی تأکید باشند، تأکید لفظی باشند برای اون نصر اول. بنابراین ترکیبم باز هر سه نصر به یک معنا است، معنی مراد از هر سه نصر یک نفر. ترکیب چهارم، ترکیب چهارم اینه که نصر دوم تأکید باشد برای نصر اول، نصر سوم دو احتمال داره، نصر سوم درش دو احتمال. یک، مصدر دعایی باشد. ببینید بنابر ترکیب چهارم مراد از نصر اول و نصر دوم یه نفره، ولی نصر سوم به معنای دیگره. نصر سوم دیگه اون نصر اول و دوم نیست از حیث معنا، با اون فرق داره. حالا دقت کنید، نصر سوم یا مصدر دعایی باشد، مصدر دعایی یا مفعول به باشد برای علیکه مقدر. اگر نصران مصدر دعایی باشد، یعنی نصران سوم مفعول مطلقه، مصدر تقدیر این بوده، یا نصرو نصران نصرک الله و نصرا، یعنی خدا تو را یاری بکنه. بعد اون نصرک الله که فعلش هست شده، اون نصران که مفعول مطلق بوده جام باقی مانده، هست نشده. بنابراین نصران می شود مصدر، مصدر دعایی، یعنی مفعول مطلق است و کلام کلام دعاییه، لذا نصر سوم با نصر اول و دوم از حیث معنا فرق دارد. اونا اسم و شخص بودن، این مصدر. احتمال دیگر بنابر ترکیب در ترکیب چهارم این است که اون نصر دوم مفعول به باشد برای علیکه مقدر، یا نصر نصران علیک نصر. دو تا نصر بوده، یکی از اونها منادا قرار گرفته، یا نصر و نصر. بعد به این نصر میگد که اون یکی نصر، یک نصر نام دیگری بوده، نصر ابن سیار مثلا، حالا بعضی گفته یه نصر نام دیگری بوده، به این نصر میگد که بر تو باد اون یکی، اون رو داشته با. بنابراین نصر سوم هم اسم شخصه، اول و دومی هم اسم شخصه. مراد از اول و دومی اون نصر مخاطبه، مراد از نصر سوم هم اون نصر نام دیگره. بر تو باد نصر کدام ترکیب؟ مفعول به علیکه مقدر، علیکه اسم فعلی.
بعد اون دومیه
چی شد؟ دومی تأکید بود برای نصر اول.
نصره که مفعولون به نمیشه مصدر باشه، که بر تو باد کمک کردن مثلا.
اون حالا میشد یه مسئله ایست، اینایی که در خارج چه بوده شاعر چی مخواد بگد اینا رو من شه حساب میکنم، وقت میگن بله این دو احتمال دیگر در بوخ هست، که یکی این که مصدر دعایی بشد، یکی هم این که مفعولون به باشد برای علیکه مقدر. این چهار ترکیب در اینجا گفته شده. حالا یک کسی هم پیدا بشه ترکیب پنجمی بتواند درست کند، احتمال بده یه مسئله یه. خب سومی هم یا مصدر دعایی باشد یا مفعول به باشد به تقدیر علیکه. بنابراین که مراد از نصر سوم اقراء نصر ابن سیار است به حاجبی که برای اونه، که اسمش نصر بوده، یعنی مخاطب نصر ابن سیاره ها، نه اینکه اون یکی نصر، مخاطب نصر ابن سیاره. بعد یک دربانی داشته اسم اونم نصر بوده، به این نصر ابن سیار میگد یا نصر و نصرون بر تو باد اون دربانت که اسمش نصره. چهارمی رو تکرار میکنم عبارتشه. دومی تأکید باشد، سومی یا مصدر دعایی باشد یا مفعول به باشد به تقدیر علیکه، بنابراین که مراد شاعر تحریک کردن نصر ابن سیار است و تحریص اوست نسبت به دربانی که برای اون نصر ابن سیار بوده که از اسم اون دربان هم نصر بوده. به نصر ابن سیار که مخاطبشه میگه بر تو باد اون، اون رو به این سفارش میکند و تمام شد. از ثانی تتابع الاضافات و هوا کون الاسم مضافن اضافتن متداخله که قول ابن بابک حمامت جرعا حومت الجندل اسجعی فانت بمرعن من سعاده و مسمعی. امر دوم از این دوتای اخیری تتابع اضافات، یعنی چند تا اسم پشت سر هم بیاد، اولی به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی، همینجوری چند تا اضافه پشت سر هم بیاد. اینو میگیم تتابع اضافات. تتابع از تبعیت دیگه، یعنی دنبال هم آمدن چند تا اضافه. حالا تتابع اضافات رو معنا میکنه تعریف، و اون تتابع اضافات عبارت است از بودنی اسم، الف و لام الاسم، الف و لام جنس، و لذا شامل اسم های متعدد هم میشود. پس نتیجتا این میشه چند تا اسم به هم دیگر پی در پی اضافه بشن. بودنی اسم است مضاف، اسم یعنی چند تا اسم دارد، مضاف اضافه متداخله، اضافه متداخله هم یعنی اینها پشتر هم به هم دیگه اضافه بشن، اولی به دومی، دومی به سومی، سومی به چهارمی تا آخر برد.
این اضافه ها بیشتر از سه
چند تا اضافه میگن دیگه، اقلا باید سی ستا بشن. بعدش میگن به این که قول ابن ما بابک هم غیر منصرفه، عجمیست، یعنی عربی نیست و علمیت دارد و عجمیت غیر منصرفه، که قول ابن بابک حمام تجرعا، حمام کبوتر، حمام هم یک فردی از کبوتر رو میگن حمام، مثل تمرو جرعا، جرعا اصلش جرعا بوده مثل همراه، اجرع جرعا، اینا صفت مشبهه هستند. زمینی که شنزار باشد اون را میگن جرعا، پس جرعا زمین شنزاره، با الف ممدوده بوده، به خاطر ضرورت شعری اون جرعا شده جرعا، شده جرعا مقصوره. حومه، حومت الشی قسمت معظم اونه، مثلا حومت البحر قسمت معظم و مهم دریا رو میگن حومت البحر، یا حومت الرمل شی در یک جایی که سرزمین شنزار قسمت معظم اون رو میگن حومه اون، و ها کذا. جندل، اصل جندل هم سنگ بزرگ رو میگن جندل، ولی اینجا با قرینه مراد از جندل اون زمینی است که در او سنگ‌های زیادی باشد، زمین سنگلاخ. اسجعی، اسجعی هم یعنی بخواد امره. فانت بمرعن، مرعا اسم مکانه، اسم مکان فاعلی، اسم مکان مفعولی، مزرب اسم مکان، مقتل هنو. مقتل اسم مکانه، میتونه فاعلی باشد محل کشته، میتونه مفعولی باشد محل کشته شدن. مرها هم به دو معنا میاد، هم محل دیدن، تو در اینجا کسی رو ببین، دو محل دیده شدن، کسی تو را در این محل ببینه. پس مرها محل دیدنم میاد، محل دیده شدنم میاد. اینجا مراد از مرها محل دیده شدنه، یعنی اسم مکان مفعولیه. سعادم که اسم زنیه، مسمع اونم باز اسم مکانی، مسمع هم باز اسم مکانی مفعولی میاد، اسم مکان فاعلی. مسمع اسم مکان فاعلی باشد، یعنی محل شنیدن، محل شنیدن صدای کسی، صدای کی. اسم مکان مفعولی هم میاد، یعنی محل شنیده شدن، یعنی در اون محلی که صدای انسان را کسی میشنوه. پس مسمع هم اسم مکان فاعلی میاد، محل شنیدن، اسم مکان مفعولی میاد، محل شنیده شدن. و اینجا هم مراد از مسمع اسم مکان مفعولی شنیده شدن. روزنی آمده این مسمع و مرها را اسم مکان فاعلی گرفته و یک معنای بافته است و تفتازانی هم در مختصر بهش فحش میده. فحش ملدایی. تمام شد. حالا این شعر را معنا بکنیم تا به شاهد برسیم. سرزمین سنگلاخی بوده، در قسمت معظم او زمین شنزاری بوده، در اون سرزمین شنزار کبوتری لانه داشته، خانش اونجا بود، از اونجا پریده آمده بالای دیوار خانه نشسته که سعادت تو این خانه است. بعدش سعاده هم صدای اون کبوتر را میشنوه، هم خود کبوتر را میبینه. سعاده تو حیات اونم مثلا یا تو اتاق بالای دیوار هم کبوتر نشسته و سعاده او را میبیند و صدای او را میشنوه. این شاعرم میگه که ای همچه کبوتری، تو در همچه جای قرار گرفته ای که سعاده صدات میشنوه و خودت را میبینه، پس بنابراین شروع کن به خواندن تا اون بشنوه. اینم معنای این شعره. حالا ترجمه بکنیم، شاهد رو بیان کنیم. نگید حالا این شعر را چرند و پرنده، به چه درد میخوره معنا کردن. ما اینا رو میخواییم بفهمیم، روش راه فهمیدن و ترجمه و تفسیر عبارت ها رو بفهمیم. سرسری اینجا رد بشی، فردا خواستی مفسرم بشی سرسری رد. روایت هم میخوایی معنا بکنی سرسری رد میشه. از این الان یاد بگیرید شعر درست چرند و پرنده ولی معناش رو خود بگیرید. نثر درست، نثر معناش به درد نمیخوره ولی درست حسابی معناش بفهم، لغاتش بفهم، کیفیت معنا کردن بفهم که به قرآن رسیدی، به روایت رسیدی، اونجا هم قشنگ سر در بیاری. آدم هایی که اینجا هم ناشیانه رد میشن، سرسری رد میشن، اونجا هم که رسیدن همین عادتشان است و به جای اینکه درست حسابی معنا کنن تخریب میکنن. خب ترجمه شاهدش عرض میکنیم. حالا میگد ای کبوتر سرزمین شنزار حومه جندر، بخوان چون که تو در مرعای از سعاده ای و در مسمعی از او هستی، پس بخوان. اینم معنای این شعر. شاهد همامه به حذف حرف نداست، یا همامه مضاف، جرعا مضاف الیه، جرعا مضاف، حومه مضاف الیه، حومه مضاف، جندل مضاف الیه، سه تا اضافه پشت در هم آمده. اینم شاهد ما. بعدش دارد به این که و رد به انهما انقترنا به تنافر الکلمات فل اخلال منهو و الا فلا اخلال فهما لا یخلان بالفصاحة. اینجا در این یک ساعت میگد که این قول مردوده، رد شده، که نحوه گفتن که بابا در کنار این تتابع اضافات یا کثرت تکرار اگر تنافر باشد، یعنی اینها باعث ثقل در کلام بشوند، بله اون کلام از فصاحت میفته، ولی از فصاحت افتادنش مال اون تنافر بوده نه مالی. و اگر اینها باشند ولی در کنارشان ثقل و تنافر نباشه، یعنی اینها ثقل‌آور نباشند، در این صورت اینها مخلل به فصاحت کلام نخواهند بود. پس اینها خودشان مخلل نیستند. اگر ثقل‌آور باشند ثقلشان مخلله، اگر ثقل‌آور نباشند اصلا کلامی که در اون کثرت تکرار یا تتابع اضافاته از فصاحت نمی‌افته. و رد شده این قول به این که این دو اگر مقترن باشند به تنافر کلمات، یعنی باعث سنگینی کلام بشن، پس اخلال در فصاحت از ناحیه اون تنافر بوده نه از ناحیه این. و الا گرچنان که در کنار اینها تنافر کلمات نباشه، فلا اخلال در کلام اخلالی به فصاحت وجود ندارد. پس نتیجه این می شود که این دو لا یخلان بالفصاحه، اینا خودشان مخل به فصاحت نیستند. و این قولی که بگد این دو تا هم عیبه در کلامن و کلام را از فصاحت می اندازن، این حرف درست نیست. این تا اینجا تمام شد، ولی یک توجهی داشته باشید. به جای این ورد به انهما اقترنا به تنافر الکلمات فل اخلال منهو و الا فلا اخلاله فهما لا یخلان بالفصاحه، این یک ساعت به عنوان رد اون قول یه خورده مشکل از کافی باشه. مجرد داد که میگه تو میگی مخل نیست، مجرد رد شده این، مثل اینکه یک کسی بگی که این حرفت درست نیست پس حرفتو باطل. به چه دلیل درست نیست؟ به دلیل بیاری، رد با دلیل باید باشه. لذا به جای این عبارت اگر اینجور گفته میشود و ردن اول به قولهی تعالی، اولی که کثرت تکرار اگر مخله این قول رد شد، رد شده اولی، اولی چه بود؟ کثرت تکرار مخل بود. رد شده این اولی به قوله تعالی و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. در این آیه شریفه کثرت تکرار وجود داره. اگر چنانچه کثرت تکرار مخل به فصاحت بود، در آیه به کار برده نمی شود، در قرآن نمی آمد، چون که قرآن فصیح است. یعنی هیچ عیبی از عیوب فصاحت در کل قرآن بود. پس کثرت تکرار اگر مخل بود در قرآن نمی آمد، حالا که آمده معلوم می شد مخل نیست، اون می تونه دلیل باشه. این آیه شریفه چه بود؟ و نفس و ما سواها، ها یک مرتبه آمده، فالهمها فجورها و تقواها. الهمها ها، فجوره ها دو، تقوه ها سه. در این فعل همه ها، فجوره ها و تقوه ها، ها سه مرتبه ذکر شده. به اون قبلی حساب بکنی، اون البته در آیه قبلی ها چهار مرتبه ذکر شده. پس بنابراین از آیه می فهمیم که مخل نیست. لذا بایستی گفته می شد اولی رد شده به دلیل این آیه. یعنی این آیه دلیل است بر این که کثرت تکرار مخل نیست. و ثانی هم گفته بشه. و رد الثانی به قوله تعالی ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. ذکر یعنی یادآوری رحمت ربت به عبدش زکریا. عبده در ترکیب نحوی چی میشه؟ عبدهو مفعول ذکر را نه مفعول مفعول چیه؟ رحمت ذکر رحمت رب بید. رحمت ربی که بوده به عبدش ذکریم یا این عبدهو مفعول به رحمت. خب حالا در اینجا یاداوری رحمت ربت به عبدش که ذکریا باشه، اینجا ذکر مضافه، تتابع اضافه، رحمت مضافانه لی، رحمت مضاف، رب مضافانه لی، رب مضاف، کاف مضافانه لی، سه تا اضافه پشتر هم در این آیه آمده. لذا پس بهتر این بود که گفته بشد و ردن اول به قوله تعالی و نفس ما ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سوره شمس که سوره شمس کوتاه است، دیدین آخرین آیه این آخر آمده آیه 8 باشه. و همچنین و ثانی به قوله تعالی ذکر و رحمت رب که عبد و زکریا سوره مریم آیه 2 تمام شد. فتبین ان الکلام الفصیح کلام حسن یسهل النطق به و یفهم معناه و یوافق القیاس النحوی مع فصاحت کلماته. میگه پس روشن شد از تعریف فصاحت در کلام این مطلب. چی روشن شد؟ کلام فصیح کلامی است که حسن باشد، حسنی که یسهل النطق به، تلفظ به او آسان، و یفهم معناه، معناش هم فهمیده میشه یعنی تعقید نداره، و یوافق القیاس النحوی، موافق با قواعد نحویه هم هست، مع فصاحت کلمات، تمام کلماتش هم فصیحه. تمام فصاحت المتکلم، عرفوا فصاحت المتکلم به انها ملکت یقتدر بها صاحبها علی التعبیر عن المقصود به کلام فصیح فی ای غرض کان. میگه به این که تعریف کردن فصاحت متکلم را به این که اون فصاحت متکلم ملکه است، که اون ملکه هم گفتیم اون حالات نفسانی است که برای انسان حاصل میشه و ماندگار میشه و رسوخ پیدا میکنه و نمیده، مثل این که کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور و مانند این ها زیاد شنیده اید و برای شما ملکه شده و تو ذهنتون ماندگار است توش و فراموش هم نمیکنه. این میگن ملکه، حالتی که برای انسان حاصل بشه و در اون حالت نفسانی ها و اون حالت ماندگار بشد دیگه اون رو میگن ملکه. به این که اون فصاحت متکلم ملکه ایست که قدرت پیدا میکند به وسیله اون ملکه، صاحب اون ملکه بر این که تعبیر بیاورد از مقصود خودش به وسیله کلام فصیح. این کلام فصیح هم در هر غرضی باشد باشه، یعنی در تمام زمینه ها بتواند غرض خود را با کلام فصیح بیان کنه. فی ای غرض امکان، در هر غرضی که بوده باشد آن کلام. ایو چه ایو ایس اینجا شرطیه به معنای کل، فی ای غرض یعنی فی کل غرض. کان فعل، ضمیر مستتر در کانه اسمشه، کانه یعنی فعل ناقص ها، کانه فعل ناقص، قوه مستتر در رو اسمشه، برمیگردد به کلام. فی ای غرض جار مجرور متعلق و عامل مقدر خبر مقدمه کانه. فی ای غرض این کانه اون کلام. خب
فی ای غرض متعلق و کانه چیه؟ عاملش نمیشه کانه؟
نه متعلق به کانه نیست. فی ای غرضن جار رو مجرور متعلق به کانه مقدر آمد. که متعلق به عامل مقدر که عامل مقدر بایستی تام باشه نه ناقص. واقع این فی ای غرضن با اون عامل مقدرش که تامه خبر میشد برای این کانه ناقصه. تمام شد. این هم اشاره از این که متکلم فصیح بایستی در تمام زمینه ها، یعنی در هر جایی که مطلب داره میخواد بیان کند، بتواند با کلام فصیح بیان کند. یه متکلمی است در بعضی از زمینه ها میتونه صحبتش فصیح باشه، در زمینه دیگر نمیتونه. یعنی در هر دو مورد مطلب داره. یه مرتبه متکلم مطلب نداره، و بگیم بیگروه بود حسابش چیز نیست. متکلمی که مطلب داره در هر زمینه ای که اون مطلبش باشه میخواد بیان کند، توانایی این را دارد که مطلب خود را با کلام فصیح بیان کند. اگر چنانچه متکلم مطلبی داره در این زمینه میتونه مطلبشه با کلام فصیح بیان کنه، در اون زمینه دیگر نه. از باب مثال، مثلا یک کسی در روزه خواندن میتونه روزه با کلام فصیح بخونه، ولی در خنداندن و امثال ذلک نمیتونه با کلام فصیح بخونه. اونجا میتونه فصیح صحبت کنه، اینجا نمیتونه. نه اینکه عمدن مانی نداره. اگر کسی ملکه فصاحت داشته باشه، این را میگیم فصیح. چه در مقام حرف زدن مقید باشد که فصیح صحبت کنه، چه مقید نباشه. داشتن ملکه فصاحت، نه اینکه حرف زدن. ممکنه یک متکلمی فصیح باشه، یعنی توانایی این را دارد که در هر زمینه‌ای که حرفی دارد اون را با کلام فصیح بیان کنه، ولی دنگش گرفته که هیچ وقت فصیح صحبت نکنه، همیشه قاطی پاتی و غلط گویی. این متکلم هم میگن متکلم فصیحه، اون دو کلامش که قاطی پاتی و در هم بر همه اون فصیح نمیشه. پس اصل فصاحت در متکلم بود و اون ملکه است، اهم از این که گفتارش فصیح باشد یا نباشد. اون با قولم در تمام زمینه ها بایستی بتواند صحبتی که میکنه فصیح باشد. در یک زمینه بتواند، در زمینه دیگر نتواند، اون را نمیگن متکلمه فصیح. و الملکت و کیفیت راسخت فی النفس توجب و صدور الفعل المناسب لها عن صاحبها به سهولتن. میگه ملکه یک کیفیتیست، کیفیت نفسان، کیفیتیست که در نفس انسانی رسوخ پیدا کرده، ریشه زده، ماندگار شده، رفتنی نیست. کیفیتیست راسخ در نفس متکلم که موجب می شود صدور فعلی را که مناسب با این ملکه است از صاحب این ملکه به آسانی. خب ملکه ها مختلفه. ملکی چی داره؟ یکی ملکه خیاطی داره، یکی ملکه رانندگی داره، یکی ملکه اشتهاد داره، یکی ملکه اون، یکی ملکه. ملکات مختلفه. از هر ملکه فعل مناسب با اون ملکه با آسانی سر میزه، نه یعنی از صاحب ملکه فعلی که مناسب با ملکه اوست با آسانی سر میزنه. نه این کار یک کسی ملکه خیاطی هم داشته باشد اجتهاد مزو با آسانی سر بزنه، یا رانندگی مزو با آسانی سر بزنه، نه خیلی. لذا میگهد فعلی که مناسب با اون ملکه است از اون صاحب ملکه با آسانی سر میزنه. کیفیت راسخ در نفس موجب میشه از صدور فعلی که مناسب با اون ملکه است از صاحب اون ملکه به آسانی. و اما فعلی که مناسب با ملکه دیگر است، نه با این ملکه و اون یکی ملکه را این نداره، فعل او از این سر نمیزند. ملکه اشتهاد داری، رانندگی بلد نیست. حالا اینجا سوار ماشین بشی و رانندگی از تو به آسانی سر نمیزند، چون ملکه چون نداری، ولی اشتباه و استنباط سرگیزه. و عکسش، اون یکی ملکه رانندگی دارد، ملکه اشتهاد دارد، میخواد اشتهاد بکنه با آسانی سر نمیزنه ازش، نمیتونه، ولی رانندگی کرد. خب بعد دارد به این که و فی تعریف الفصاحت بالملکه دلالتون علا ان المتکلم فصیحون اذا وجدت فیه تلک الملکتو و ان لم یتکلم بعدو. میگه به این که در این که مصنف فصاحت را تعریف کرد به ملکه، در تعریف کردن فصاحت به ملکه دلالتی است بر این که متکلم فصیح هست، در صورتی که یافته بشود در اون متکلم این ملکه. همین که ملکه یافته شد متکلم را میگن فصیحه، ولو این که هنوز اصلا صحبتی نکرده باشد، یا صحبتم کرده همش غلط خلوط بوده غیر فصیح. بله بله، در واقع داره. شما میخوای کشف بکنی یه مسئله، ولی متکلمی که قدرتش این رو دارد اون ملکش رو میگن فصاحت. کسی دیگه میخواد کشف کنه بایستی ببینه، اگر چنانچه مثلا بگه در این زمینه فصیح صحبت کن میبینه میتونه، در اون زمینه دیگه میبینه میتونه، در اون یکی. اون کشف ملکه یعنی کشف این که این آدم فصیح، اون مسئله دیگریه. ولی اصل بوده ملکه در او، این اون را سبب می شود که متصف به فصاحتش. تمام شد. بله اونا دیگه نمیتونیم بگیم فصیح هست، یعنی توانایی این کار رو ندارن دیگه، خیلی جا نمیتونن حالا اون یکی ممکنه، یعنی فرض کنید اگر شما از نوشتنشون کشف بکنید که اگر، یعنی این آدم توانایی دارد منتها زبانش بسته است، اون ممکنه متصف شد. اونجا متکلم را نمیگن فصیح، کلام فصیح هست متکلم نه. نه، شرط فصاحت کلام فصیح بودن متکلم نیست. خب این بسا والله نزیدن لجائن کلام فصیح هست، ولو این که آدم این را به کار برده از که اصلا فصیح نیست. خب تمام شدیم. بعدش دارست به این که سر مطلبم رسیدیم. حالا امروز هم دیگه 4-5 دقیقه هست یک حدیثی برای شما بخونم. یعنی هنوز حرف نزده. بعد و مضاف الیهش هست شده، بعد و مبنی بر ضم مضاف الیه، یعنی هنوز در فارسی بخواهی که دوی هنوز حرف نزده، یعنی بعد از اینکه فصیح شده هنوز حرف نزده. یه حدیثی از قرار الحکم، قارب الناس فی اخلاقهم تأمن قبائلهم. اینه که نخوندیم مرش. قارب الناس فی اخلاقهم تأمن قبائلهم، یعنی با مردم در رفتار و اخلاقشان به اونها نزدیک باش، رفتارت با رفتار اونها بخورد، متناسب باش. قارب الناس فی اخلاقهم، نزدیک مردم باش در اخلاقشان. تأمن قبائلهم، قبائل جمع قائله، قائلم یعنی اون حوادثی که پیش میاد، ناگواری ها و امثال ذالک و شر و اینه. میگه اگر اخلاقت به اخلاق دیگران نزدیک باشه از شر رو اونها حفظ میشه، اگر چنانچه همه مردم اینجور میگن تو در همه امور مخالفت کن، مردم پشت سرت حرف میزنن، بهت میخندن، مسخرت میکنن، ای بسا اذیت هم. یک مثالی هست، شعر فارسیز مصرع، البته خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. میخوای رسوا نشی مثل مردم باش در رفتار و اخلاق شو. البته این شعر را بعضیا یکی وقتی صحبت میکرد به این اشکال میکرد، این غلطه، یعنی چه همه سیگار کشن باید تو هم سیگار بکشن. یا امروز امسال تابستانم باز من اینو خواندم، یکی گفت آقای فلانی شخصیت بزرگ و آقای فلانی این را قبول ندارند. و نه خیر، این شاعر چیز دیگه میخواد. لو بیا تو امثال ذالک و حرفای شاعرها یک دو رو خواستی خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، این جمله شرطی است. میگه اگر میخوای مردم رسوات نکنن، بر علیه طرف نزنن، باید درگیر نشن، هم رنگ اونا باشه. اگر میخوای، یعنی دو چیز بیشتر، دو راه بیشتر نداره. یک، هم رنگ مردم بشی، دو، رسوا بشی، مردم اذیت بکن. اگر میخوای رسوا نشی، مجبوری اون راه انتخاب بکن، راه سوم نداری. حالا تو بیای و بگی بله، اگر هم رنگ مردم بشم، دینم از دستم میره. اونجا عقل میگه بابا دین انتخاب بکن ولو رسوا بشی. آخرتم از دست میره، اونجا رسوایی را انتخاب بکن، آخرتش. اون کاری با این نداره، اصلا کاری با امر دنیا و آخرت هم نداره. میخواد بگه که انسان با مردم در همه چیز مخالف باشد، مردم اذیتش میکنه. اگر میخوای مردم کاری باید نداشته باشن، تو هم رفتارت مثل مردم. اونا به دیدن هم دیگر میرن، تو هم برو. به هم دیگه سلام میکنن، تو هم سلام میکن. احوال پرسی میکنن، تو هم همینجور. نه اینکه سرت پایین انداخت بیاندازی و هر کس سلام میکنه جواب ندی و به همه مردم اخ بکنی و نمیدانم به دیدن کسی نری و هر کس میاد برگردانی برد. اینجا برالیه تو حرف میزنن، شر درست میکنن. پس این کاری ندارد به این که نمیخواد بگد که به این که تو بایستی همرنگ جماعت بشی. میگه نه، راه دوتا بیشتر نیست، یا رسوایی یا اینکه در امان از شر بودن. اگر میخوای از شرشان امان باشی، مجبور اون کار را بکنی. حالا ببین، اون کار را انتخاب بکنی، دینت محفوظ میماند. خب انتخاب بکن با مردم شدن. اگر چنانچه دینت از دست میره، نخی اونه بکن، مردم هر چی میگن بذار به جهنم بگن، من این راه را گرفتم باید برم. پس این شاعر کاری به اون جهت نداره. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. مردم اگر مخالف اونها باشی، باید درگیر بشن، شر درست میکنن، گرفتارت میکنن، تهمتت میزنن، همه چی. این حدیث هم همینه میگه. اینم حدیث داره، قارب الناس فی اخلاقهم تأمن قواهلا. به مردم در رفتارشان نزدیک باش تا اینکه از شر اونها حفظ بشوی. ولی اون اشکالاتی که به ذهن بعضی ها میاد، اگر امر دائر باشد بین اینکه با مردم بشی، دنیات آخرتت از دست میره، و اگر چنان که اونجور باشی، اون کاری به اون جهت ندارد، اون خودش در جای خودشه. ولذا یک شعر دیگر فارسی هم هست، در محیطی که پسند همه دیوانگی است، عاقلان است که در کسوت مجنون باشد. میگن، حالا یک قصه هم از با عجله بگم. یک مملکتی بود، سلطان وزیر امثال دارش مردم. یه وقتی گفتم به این که بناس بعدن باران بیاد، بناس باران بیاد، هر کس از اون آب باران بخوره دیوانه میشه. افسانه است درست کردن برای این جوجه. هر کس از اون آب بخوره دیوانه میشه. سلطان وزیر گفتن چیکار بکنیم ما دیوانه نشیم؟ این آب که الان بناس بعدن باران بیاد و این آب هم تمام میشد و ما هم بخوریم دیوانه میشیم، چیکار بکنیم؟ گفتن بابا بهتر این است که ما آب ذخیره کنیم، حوضای بزرگی درست کنیم، آب انبار بکنیم و نگه داریم، خودمان بخوریم و مردم از اون بخورن دیوانه بشن، ما عقل بمان راه. خب فکر خوبی. اینا آب ذخیره کردن زیاد و بعد اون باران آمد و مردم خوردن، همه دیوانه شدن. بعد این وزیر و این شاه و اون دار دست نزدیکانش اینا همه اون تا مردم اونا که دیوانه شدن به اینا اذیت میکرده. به شاه میاد خلش میده، نمیدونم قلقلکش میده، تو میاندازه به صورتش دیوانه. با آقا چکار میده؟ آقا مردم همه دیوانه شدن، دیوانه با دیوانه کار نداره. یه چیزی میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. دیوانه با دیوانه رفیق میشه، با آقا رفیق میشه. آقا اونا آمدن به اینا اذیت کردن، با خودشون کار نداشتن. خدایی چه کار بکنیم این حرفا؟ گفتم بابا بیاییم ما از اون آب بخوریم، مثل اینا بشیم اذیت نکنیم. اینا که به دیوانه اذیت نمیکنن، اینا خوردن تو اینا هم دیوانه شدن مثل اونا، اونا دیگه با اینا کاری نداشتن. این افسانه را درست کردن و این شعرم راجع به اون افسانه است. در محیطی که پسند همه دیوانگی است، عاقلان است که در کسبت مجنون باشد. حالا اون شعر و اون روایتم اون مخاطب بگه تا خواستی یه وقتی شعری چیزی معنا کنی، تنها من فقیه بزرگوارم پس در همه چیزا دخالت بکنم، نه خیر، هر چیزی اهل خاص خودش میخواد. شعر را موقعی معنا بکنی اون رو به خاص خودش میخواد. تنها هم یک علم کفایت نمی کند که در همه در همه چیز انسان دخالت کند و حرف بزند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.